سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. یک مقام ایرانی گفته است که صدها مهاجر افغان که در بارندگی گیر مانده بودند نجات داده شدند. خبرگزاری ایرنای ایران امروز دوشنبه به نقل از حسن جمشیدی فرمانده ولسوالی تایبات گزارش داد که 300 مهاجر که در شرایط جوی نامساعد در مرزهای مشترک ایران و افغانستان گیر مانده بودند با تلاش‌های نیروهای مسلح نجات یافتند. در گزارش همچنان آمده که این افراد هنگام ورود غیر قانونی در شرایط نامساعد جوی گیر ماندند. در یک خبر دیگر داریم که کنسولگری افغانستان در کنترل طالبان در کراچی پاکستان میگوید که بیش از 100 مهاجر افغان پس از رهایی از زندانهای پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. با گفته این کنسولگری 105 شهروند افغانستان شامل 10 کودک روز دوشنبه از طریق گذرگاه چمن اسپین بولدک به افغانستان انتقال داده شدند. آنان حدود یک ماه را در بازداشت سپری کردند. پیش از این طالبان گفته بودند که در آغاز هفته جاری دست کم 209 زندانی افغان از زندانهای کراچی آزاد شدند. اکثر این مهاجران به اتهام نداشتن اسناد اقامت از سوی پلیس پاکستان دستگیر شده بودند. در انفجار ماین در ایالت خیبر پختونخوا دو سرباز پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال گفت موتر این نظامیان در منطقه حکیم کود با ماین برخورد کرد. در همین حال پلیس گفته که در منطقه بنوی این ایالت در انفجار در نزدیک حوزه پلیس دو غیر نظامی کشته و 14 تن زخمی شدند. به گفته پلیس افراد مسلح مواد انفجاری را در یک موتورسیکل جابجا کرده بودند و با استفاده از ریموت کنترل آن را منفجر کردند. هیچ فرد یا گروه مسئولیت این دو انفجار را به عهده نگرفته. رافائل گروسی مدیر عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی امروز با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. گروسی در پست که پس از این دیدار در شبکه اکس منتشر کرده نوشت در آستانه مذاکرات مهمی که فردا در ژنو برگزار می شود گفتگوهای فنی مفصل و جامعی را با وزیر خارجه ایران به پایان رساند. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده. عباس عراقچی برای دور جدید از مذاکرات با آمریکا به سوئیس رفته. قرار است روز سه‌شنبه با میانجیگری عمان با استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان رئیس جمهور ایالات متحده گفتگو کند. و تیم ملی کرکت افغانستان در 30 دیدارش در جام جهانی بیستاوره تیم امارات متحده عربی را شکست داد. در بازی امروز افغانستان نخست توپزنی کرد و تیم مقابل 161 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان توانست هدف تعیین شده را در آور 20 با از دست دادن 5 بازیکن تکمیل کند. تیم افغانستان پیش از این در برابر نیوزیلند و آفریقای جنوبی شکست خورده بود. قرار است در مرحله گروهی آخرین بازی افغانستان در برابر کانادا برگزار شود. بازم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. قصه زندگی صابره، زن 27 ساله، پس از اخراج به افغانستان در جریان را پسرش در موتر تولد شد.
سر آبریزی کردم. بعد اماده دیران زایمان کردم داخل اما ماشو خیلی اذیت شدم.
یک اداره ملل متحد میگوید فعالیت های مربوط به صحت روانی و حمایت های روانی اجتماعی در افغانستان ممنوع شده.
به شفاخانه جمهوریت مراجعه کرد که اونجا متاسفانه بخش روان درمان در اون شفاخانه کاملا عصب شده.
و ایالت خیبر پختونخوا امروز گواه دو انفجار بود.
حمله نخست روز دوشنبه در ورودی یک مرکز پلیس صورت گرفته که در نتیجه آن دو غیر نظامی کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. در میان افغانهای اخراج شده از کشورهای همسایه زنانی هستند که قصه های جالب دارند. صابره یکی از این زنان است که در مسیر راه شام یک روز بهاری داخل موتر 4 فرزندش را به دنیا آورد. بیشتر در این گزارش.
صابره زن 27 ساله یکی از صدها هزار افغان بازگشته به افغانستان میگوید 8 ماه پیش در حال از ایران اخراج شد که در ماه آخر بارداری بود. او 4مین فرزندش را نه در شفاخانه بلکه در مسیر راه داخل یک موتر نو فلنگوج به دنیا آورد. شام آن روز طولانی ماه جوزا موتر با مسافران اخراج شده در مسیر بازگشت به افغانستان در حرکت بود. صابره میگوید درد زایمانش ناگهان در میان راه آغاز شد، جایی که نه دکتر و امکانات طبی و نه اتاقی بود. به گفته صابره موتر در مسیر هرات میمنه برای لحظات توقف کرد و او در همانجا با کمک یک زن کودک خود را به دنیا آورد.
محمد درد میگیره، دیشکمم زیاد درد میگن، نفرم زیاد با لباس هم کسب شد، بسیار آبریزی کردم. بعد همه که اماده دیران زایمان کردم در داخل همه ماشم، خیلی اذیت شدم، کسی هم نبود که نمرم زیاد بود، یک زن بیچاره بود.
نوزاد در همان فضای تنگ و پر از صدا و استراب به دنیا آمد. خانوادهش نام او را محمد اکبر گذاشتند. صابره می گوید روز بعد به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان رسیدند، جایی که زندگی تازهش را با 4 کودک در یک اتاق کوچک کرایی آغاز کرد. او از اخراجش چنین روایت می کند.
من سال دیران بودم، ایش خواهر زاره رو ندیدم، همه چیزی مان گفت اجازه ندارن که یک سوزن تانو وردارن یا پول خانه تانو بگیرین، همه لباس کار بر شده مان، همه آدمان دیگه این همه بزر بر کرد.
اخراج صابره در چارچوب موج گسترده بازگرداندن مهاجران افغان از ایران صورت گرفته. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR که در 19 دسامبر 2025 منتشر شد، شمار بازگشت کنندگان در یک سال از ایران از 1.8 میلیون نفر فراتر رفته است. صابره که یک دختر 7 ساله و 2 پسر 4 و 3 ساله نیز دارد میگوید از آینده بدون آموزش یگانه دخترش در افغانستان هم نگران است. او همچنین میگوید شوهرش که 27 سال از او بزرگتر است هر روز برای پیدا کردن کار از خانه بیرون میرود، اما هر شام دست خالی برمیگردد. حکومت طالبان اعلام کرده که از بازگشت کنندگان استقبال می کند و کمک های برای بازگشت و ادغامشان ترتیب می دهد. اما زنان و دختران بازگشت کننده به افغانستان با محدودیت های شدید در حق تحصیل، کار و آزادی های اجتماعی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر در ماه مارچ 2025 گفت که همه بازگشت کنندگان در شرایط اقتصادی وخیم افغانستان با بیکاری شدید، سیستم صحی نامناسب و کاهش کمک های خارجی برای زنده ماندن تلاش می کنند. صابره نیز می گوید اکنون که زمستان فرا رسیده خانه ایشان به شدت سرد است و وسیله برای گرم کردن آن ندارند.
میزم پیزم نداشتین، سوخت نداشتم، خاطر از خیلی وقت شده سرما خورده، سرفه زیاد میکنم.
صابره نگران محمد اکبر است که اکنون 8 ماه شده و حتی برای شستن سر و صورتش مجبور است کم آب گرم از همسایه ها بگیرد و میگوید که شیر کافی هم برای او ندارد.
شیر میخوره، شیر ندارم. نان خوشه که دیگه یکی که غذا بدی یک ذره رو بخورم شیر میکنم یک ذره گنگ. اگه غذا نخورم شیر ندارم.
او میافزاید بیشتر اوقات او را با دادن نان خشک سیر میکند.
همه نان میخوره، نان میریزاند و او لغتش میکنم دستش میدیم همه نان میچوشه میخورم. هیچ خداجا ندارم من دیگه چی کار کنم.
صابره میگوید همسایه چند افغانی پول برایش داد تا کودکش را به کلینیک که حدود 1 ساعت فاصله با موتر از محل زندگیشان دور است برساند، اما آن روز دکتر نیامد و او پس از ساعتها انتظار به خانه بازگشت. به گفته او به همین دلیل مشخص نشد که محمد اکبر دچار سوء تغذیه است یا نه، که شاید در صورت تشخیص میتوانست کمک دریافت کند.
ضعیفه دیگه، ضعیفه، یک رقم رنگشم زرد شده، ضعیف شده.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP در 21 دلو در پست در شبکه X گفت که میزان سوء تغذیه در افغانستان افزایش یافته و 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن از سوء تغذیه حاد در افغانستان رنج میبرند. صابره نیز میگوید بیمار و ضعیف شده و موهایش قبل از وقت رو به سفیدی نهاده.
بچه را یک دقیقه بغل کرده نمیتونم. هر دو دستم شد، دستم بی جان میشه کلن، کمر زیاد در میگه، چیزی بخوری هم سرحال میایه، نباشه کجا سرحال بیایه.
او میگوید از ماها به این سو صرفه امانش نمیدهد. در جریان مصاحبه هم صرفه های پیهم او چند بار صحبتش را قطع کرد.
Oh, my God.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO به تاریخ 8 جولای سال گذشته گفت که بازگشت کنندگان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت به مراقبت‌های صحی، مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. WHO همچنین گفت که زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه در میان بازگشت کنندگان شاملند که تنها با وسایل اندک وارد کشور می شوند. صابره که نیز یکی از همین زنان بازگشت کننده است می گوید سه کودک دیگرش هم لاغر و ضعیف شدند و از خوردن نان خشک که برخی اوقات از سوی همسایه ها کمک می شود خستند. او می گوید کودکانش گاه شبها با گرسنگی گریه کنان به خواب می روند و او هر روز صبح با نگرانی از روز پیش رو برای سیر کردن فرزندانش بیدار می شود.
میگم که خدایا این بچه ها همه لای خواب بلند می شه. میگن که یک چیزی بیتی ندارم. نان خوشی که می گیرن. همه تسنش نگاه می کنن. می شینن. بعد گیری می کنن. بعد ناراحت می شن. و برد خدا بکنین. این لاغر هم شدم. خیلی مریضم هستم.
بزرگترین آرزوی صابره این است که کودکانش از گرسنگی و سردی هوا آسیب نبینند. او همچنین می افزاید.
میگم که خدایا این بچه ها یک خانه داشته باشه. خود یک چیزی داشته باشه. بچه هم دست دراز نکنه. این هم یک چیزی باشه. بخورد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. در دو حمله انفجاری در خیبر پختونخوا 23 تن کشته و زخمی شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان ممنوع شده. این دفتر در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت دسترسی بشری گفته است که زنان در جامعه به خدمات در زمینه سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی نیاز جدی دارند. شماری از زنان در افغانستان میگویند با افزایش محدودیت‌ها در برابر آنان فشارهای روانی بیشتر شده. گزارش در این مورد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که فعالیت‌های مربوط به صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی در افغانستان ممنوع شدند. این دفتر در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت دسترسی بشری که روز یکشنبه 26 دی منتشر شد گفته که زنان در جامعه به خدمات صحت روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی نیاز جدی دارند و به آن تکیه می‌کنند. در این گزارش آمده که طالبان همچنین محدودیت‌هایی را بر دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی اعمال کردند. اوچا گفته اگرچه به زنان اجازه داده می‌شود به مراکز درمانی مراجعه کنند، اما در برخی مناطق باید یک مرد محرم آنها را همراهی کند. بر اساس این گزارش دریافت مجوز کار برای کارکنان زن در این بخش و فراهم کردن آموزش برای آنان همچنان با مشکلات جدی روبرو است و حتی در برخی مناطق به کارکنان زن بخش‌های صحی اجازه استفاده از تلفن همراه نیز داده نمی‌شود. در گزارش آمده که بجز بخش‌های صحت و آموزش حضور کارکنان زن در سایر بخش‌های امدادرسانی ممنوع شده و فعالیت‌های تحت رهبری زنان نیز متوقف شدند. شمار از زنان افغان نیز می‌گویند که با افزایش محدودیت‌ها فشارهای روانی آنان بیشتر شده و در این زمینه هیچ گونه امکانات خدمات در اختیارشان نیست. یکی از باشنده‌های کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت خواهرش به افسردگی شدید مبتلا است، اما در شفاخانه دولتی هیچ گونه خدمات درمانی در این زمینه وجود ندارد.
به شفاخانه جمهوریت مراجعه کرد که اونجا متاسفانه بخش روان درمان در اون شفاخانه کاملا عصب شده و به او گفته شد که دیگر در اینجا کدام روان درمان وجود نداره و این وضعیت نشان میده که طالبان نه تنها حقوق زنان را نقض میکنند، بلکه سلامت روان و امیدی که به زندگی آنها را هدف قرار داده میرن هر روز.
یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که پیش از بازگشت طالبان به قدرت دانش آموز صنفی از آن مکتب بود میگوید به دلیل ممنوعیت آموزش با مشکلات شدید روانی دچار شده است. او با شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت
اکنون چند نوع داروی ضد افسردگی مصرف می کنم. شبها خواب ندارم و افکار مختلف به ذهنم می آید. قبلا در کلینیک ما یک دکتر زن بخش صحت روانی بود که مشاوره های بسیار خوبی می داد. اما هفته گذشته که به شفاخانه رفتم آن بخش کاملا بسته شده بود. نمی دانم چرا، اما این ظلم در حق هزاران دختری است که از یک سو از حق کار و آموزش محروم شدند و از سوی دیگر حتی درهای درمان نیز برایشان بسته می شود.
هم پریتالت گیری.
این زنان تاکید میکنند که خدمات صحت روانی و حمایت های روانی اجتماعی برای آنان حیاتی است و ادامه این محدودیت ها تاثیر عمیق بر زندگی روزمره و آینده ایشان خواهد داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه آنان تا زمان نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ ندادند، اما قبل از این بارها ادعا کردند که برای زنان و دختران در افغانستان محیط اجتماعی امن فراهم شده است. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان کار آموزش زنان را ممنوع کردند که به همین دلیل گزارش ها از افزایش بیماری های روانی در میان زنان منتشر شده است. پیش از این نیز در سطح بین المللی نگرانی های درباره وضعیت زنان و دختران افغان مطرح شده است. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده بود که و ویژه زنان و دختران در افغانستان با بحران گسترده صحت روان روبرو هستند. همچنین سازمان جهانی صحت در گزارش به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی صحت در سال گذشته میلادی تاکید کرده بود که افراد آسیب پذیر برای حل مشکلات روانی طولانی مدت و کمک های فوری اجتماعی نیاز دارند. کمکی که همواره درباره نبود آن در افغانستان تحت کنترل طالبان شکایت ها و نگرانی های مطرح بوده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در دو حمله انفجاری در خیبر پختونخوا 4 نفر کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. در این گزارش بیشتر میشنویم.
پلیس شهرک بنو در ایالت خیبر پختونخوا میگوید که حمله نخست روز دوشنبه 27 در و در ورودی یک مرکز پلیس صورت گرفته که در نتیجه آن 2 غیر نظامی کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. آصف حسن سخنگوی پلیس شهرک بنو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت افراد مسلح یک موتورسایکل را که در آن مواد انفجاری جاسازی شده بود با استفاده از ریموت کنترل از راه دور در دروازه مرکز پلیس منفجر کردند. نعمان خان یک سخنگوی شفاخانه های بنو با رادیو مشال گفته که در میان کشته شدگان یک کودک نیز شامل است. در حمله دیگر در ولسوالی تانک خیبر پختونخوا یک موتر اردوی پاکستان هدفی حمله ماین قرار گرفت که منابع به رادیو مشار گفتند در نتیجه آن 2 نظامی کشته و 5 نظامی دیگر زخمی شدند. تا زمان نشر گزارش مسئولیت این حملات را هیچ فرد و گروه به عهده نگرفته، اما مرکز پلیس شهرک بنو پیش از این هم چندین بار هدفی حمله قرار گرفته است. در حملات قبلی بر این مرکز پلیس در شهرک بنو که برخی از آنها با استفاده از درون یا طیاره‌های بدون سرنشین انجام شده بود، به شمول پلیس شماری از غیر نظامیان نیز کشته و زخمی شدند. ملک بشیرخان یک بزرگ قومی در بنو در گفتگو با خبرنگاران از حکومت پاکستان خواست که جلوی ناامنی ها را بگیرد. افراد مسلح به تاریخ 24 در هم یک پلیس را در این منطقه رو بودند. بنو یکی از مناطق خیبر پختونخوا است که از سالها به این سو گواهی رویدادهای ناامنی بوده و موضوع ناامنی در خیبر پختونخوا بارهای اعتراضات مردمی را در پی داشته است. آخرین مورد این اعتراضات به تاریخ 6 فوریه در منطقه ملی وزیرستان شمالی آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه داشت. مردم به تلفات وارده به غیر نظامیان در درگیری‌ها بین ارتش و شبه نظامیان اعتراض داشتند که به گفته آنان پس از مذاکرات موفقیت‌آمیز با حکومت پایان یافت. مردم مناطق مختلف خیبر پختونخوا بارها سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت را به نادیده گرفتن ناامنی در این مناطق متهم کردند. آنان مدعیان حتی نیروهای امنیتی زمانی که علیه شبه نظامیان اقدام میکنند به موضوع امنیت و مسئولیت غیر نظامیان توجه نمیکنند. با این حال مقامات ملکی و نظامی پاکستان بارها اعلام کردند که نه تنها در وزیرستان شمالی بلکه در مناطق دیگر نیز متعهد به حفاظت از جان و مال مردم عادی هستند.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مردم در افغانستان در آستانه رمضان از افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای این کشور نگران هستند. بیشتر در این باره در گزارش تا دقایق دیگر. سازمان جهانی صحت WHO میگوید کودکان بازگشته به افغانستان که واکسین دریافت نکردند خطر شیوع بیماری ها را در این کشور افزایش میدهند. این سازمان گفته شماری از کودکان بازگشته به افغانستان حتی در برابر بیماری های سرخکان، پولیو یا دیگر امراض واکسین نشدند. در این گزارش با شماری از بازگشت کننده ها صحبت شده که چرا کودکان آنان واکسین دریافت نکردند.
واکسین رسیدگی وسی واکسین دم ډیر ضرورت ده.
ملک ضابط یکی از مهاجران برگشته از پاکستان به افغانستان میگوید که به سبب دور بودن مراکز صحی از محل زندگی آنان کودکانشان از زمان بازگشت آنان تاکنون هیچ نوع واکسین دریافت نکردند. او روز دوشنبه 27 دل و برادی آزادی گفت که از حدود 5 ماه قبل همراه با خانواده اش به ولسوالی بیستود ننګرهار ساکن است.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان
کودکان ما در پاکستان در زمان معین واکسین می شدند. همه صحتمند بودند. حالا که اینجا آمدیم محل واکسین برای ما معلوم نیست و کودکان ما از دسترسی به واکسین محروم هستند. اکنون کودکان زیر 5 سال ما همه به بیماری های مختلف مبتلا شده اند.
یک بانوی که به تازگی از ایران برگشته و نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید در وضعیت بد اقتصادی در شهر شبرغان ولایت جوزجان زندگی میکند. با آنکه کرایه موتر نداشت باز هم تلاش کرد کودک خردسالش را به یکی از مراکز صحی برده و واکسین کند.
فلک بردمان اکسنش کد اکسنم دفتر کرای ماشین ندارم برای ما دیگه اکسن نداشت. اما دیران در دنیا آمده بعد اما جا اکسناش خلاص شدیدن یک اما فلک میبرم اکسن کدن.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO میگوید کودکان بازگشت کننده که واکسین های معمول را دریافت نکردند خطر شیوع بیماری ها را در افغانستان افزایش میدهند و صحت عامه را در معرض خطر قرار میدهند. این سازمان با نشر گزارش بروز یک شنبه 26 دل و گفته که شمار از کودکان بازگشته به افغانستان هیچ گونه واکسین حتی در برابر بیماری های سرخکان، پولیو یا دیگر امراض کشنده دریافت نکردند. WHO افزوده که با ارائه خدمات صحی اولیه و شناسایی کودکان عادت کننده توانسته آنان را در سیستم ملی واکسیناسیون افغانستان ثبت و واکسین کند. بر اساس این گزارش ثبت نام کودکان در سیستم ملی واکسیناسیون افغانستان و صدور کارت واکسین نه تنها آنان را در برابر بیماری های تهدید کننده حیات محافظت می کند بلکه برای خانواده ها نیز امکان دسترسی راحت تر به خدمات صحی را فراهم می کند. در گزارش با نقل از دکتر آدوین سینیزا سالوادور نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده است که از طریق مشارکت فعال جامعه و حمایت دوامدار از خدمات صحی ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ طفل از مراقبت عقب نمانده است. سازمان صحی جهان تاکید کرده که رسیدگی به کودکان واکسین نشده در میان خانواده های عادت کننده برای جلوگیری از شیوع بیماری های خطرناک مانند سرخکان و پولیو و محافظت از آسیب پذیری جمعیت ها ضروری است. این در حالی است که در یک سال گذشته صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای مختلف با ویژه ایران و پاکستان به افغانستان برگشته که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی در وضعیت بد اقتصادی و عدم دسترسی به خدمات صحی در مناطق مختلف افغانستان زندگی می کنند. انتقال ویروس پولیو از مهاجران برگشته به افغانستان یکی از نگرانی های جدی خوانده می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در ماه جدی تاکید کرد که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفت آمد می کنند باید واکسین پولیو دریافت کنند. اینها در صفحه ایکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سن و سال می تواند از انتقال ویروس پولیو میان کشورها جلوگیری کند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در ماه نوامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد که زندگی 12.9 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری سرخکان، اسهال و سایر بیماری ها در معرض تهدید قرار دارد و دسترسی به مراقبت های صحی برای آنان حیاتی است. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف پیشتر از آن در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که از آغاز سال 2025 تا ماه آگوست شمار کودکان مبتلا به بیماری سرخکان به 8500 تن رسیده است. در این حال سازمان جهانی صحت در گزارش گفته که از آغاز سال 2025 میلادی تا ماه اپریل 193 کودک در افغانستان در اثر بیماری سرخکان جان باختند و 9 مورد ابتلا به بیماری پولیو در سال گذشته میلادی نیز در این کشور ثبت شده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
نگرانی مردم در افغانستان در آستانه ماه رمضان. آنها از افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای این کشور تشویش دارند. گزارش در این مورد.
در آستانه ماه رمضان شماره از باشندگان ولایت‌های افغانستان می‌گویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان می‌گویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عباد الله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر از حالا قیمت برنج، روغن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند. کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت، یکی از باشندگان ولایت نینگرهار، نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمت ها کاهش می‌یابد، اما در کشور ما متاسفانه با آمدن رمضان نرخ ها بالا می رود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط، تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
سیرت باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ نیز به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
صد کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و سندگان چی نمیست و باید ارزان باشه که مسلمان بخره بتانه که ما این بارک رمضان با خوشی و خوبی سپری کنند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مورد این درخواست ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما به تازگی نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با رهبری اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه اکس این وزارت نشر شده، آمده که مسئولان یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال، برخی شهروندان می‌گویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز می‌گویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان روز یکشنبه 26 دل و بعد رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش می‌رسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش می رسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج الان است حدود 700 افغانی افزایش یافته، به گونه که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال، به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته. هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده. در همین حال، برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند بسته شدن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان افزایش بهای برخی کالاها در بازارهای جهانی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار افغانستان است. خانجان الکوزی، مشاور این اتاق، یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که بعد بختانه هم داشت کیگی چه داشت مذهبی
در افغانستان متاسفانه در روزهای مذهبی وقت تقاضا در بازار افزایش بیابد قیمت ها بالا می رود، اما امسال عوامل دیگر نیز وجود دارد که مهمترین آن بسته شدن راه ها با پاکستان است. این مسیر برای ما ساده ترین و ارزان ترین راه بود. به طور کلی متاسفانه در افغانستان این به یک رسم تبدیل شده که در ایام رمضان و عیدها قیمت ها افزایش می یابد.
راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بیش از 4 ماه پس از درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد که در پی آن تجارت میان دو کشور نیز متوقف شده. با این حال، این موضوع تنها مربوط به سال جاری نیست، بلکه در سال‌های گذشته نیز شماری از مردم با فرارسیدن ماه رمضان از افزایش بهای خوراکی در بازارها شکایت داشتند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اما در دیدار اخیر خود با رهبری و اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئولان اصناف ادعا کرده که در چند سال گذشته قیمت‌ها در ماه رمضان در سطح مناسب قرار داشته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از 3 قسم ساخته شده که در سر اعضا یک جورانتن موجود می باشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن که در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جور شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از 3 قسمت ساخته شده که سینه پیشری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم ملخ صحبت کردیم که شکم از یا بند بند می باشه و اعضای تناسلی از دو کسد این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به 3 قسم می باشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه می باشه و کارگران می باشه که کارگران از دی زنبورهای منسقین بوده که وظیفه از ساختن خانه همکندو می باشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیره گلهای از میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایه را در یک خانه یا کندو جابجا میکنن که بعدن باز زنبورهای گر به وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب و زور تبخیر میکنه. بعد زور آجی به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میایه. بعد از زور آجی به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از وره میمکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مونوسنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک است. انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم ارکنوید از دوکل مینونی ساخته شده که با وجود ذکی صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدم شخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که بستثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره‌های کمر و تناب سوی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا می شه و سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم می باشه و حس دیده از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و 8 پای است داره که بدنشان از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالوتراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حس دیده گژدم ها که هستک ضعیف می باشه و بعض از یه هیچ حس عمودی در نمی داشته باشه. بعد از راجع به صد پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجع به صد پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و صد پای خانگی که صد پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا رو گفتیم که بدن حیوان هم طویل و استوانه‌ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واکه از دو جور چشم می باشه که یک شاخ کوتاه ها و حلشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما، موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری میباشه که فصل 8 را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در قدم سیستم هضمیشون رو مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز، سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد اضافی را از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمیشون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن، نیمه دایروی، حلقوم، جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی از یا مکمل می باشه که اعضای از عبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرمتنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یک یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه، ولی بعضی از نرمتنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون می باشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین می باشه و کرم های حلقوی یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقعی می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات که سر رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی عوض هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت میگیره که عبارت از جلد می باشه، برانچی، سطح بدن یا ششها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانچی تنفس میکنه و آرتوپودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن، برانچی، نلهای تنفسی هم ششهای شبیه کتاب به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی با نام اسپایریکل داره که با نلهای هوایی وصل می باشه و نلها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کاربن دی اکساید را خارج میسازن که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گازها از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم که اطراح از چگونه میشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا ببخشید شبه نفریت دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعضی مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصل نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از میایم راجع به سیستم عصبی می صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که است یا عکس العمل نشان میده که آن در حیوانات که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن می داشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی هم گانگلیون و در قسمت پیشتی از یا مغز می باشه که مغز حشرات متشکل از چند گره می باشه که تناب عصبی شکم در هر بنده بدن از یا یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یا شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یا یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرمتنان که حلزون مانده از و میباشن معمولا جدا میباشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی القای متقابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا می باشه، یا هم حالت هرموفرودایت می آید که هرموفرودایت که است اعضای تکثری مذکر و مونث می باشه که در عین حیوان وجود داره، و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود را القا کردن نمی تانن، که القا از یا عبور مواد جنسی القا متقابل می باشه، که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا می شه و حجرات جنسی مذکر مبادله می شه و یک دیگر را در بین خود القا میکنن، و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القا خارجی میباشه. اسپرم و اوم که در آب و هم یک جا میشن از تخم لاروای اشنا کننده خارج میشه و با سر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه، که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القا داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ، که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلفه به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، که استحاله نامکمل از یک از مراحل فقر دیده نمیشه، مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره، که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم، که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود، که ما گفتیم که سیستم هضمی همین حیوانات که است ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول یا تاب خورده را داره، که حیوانات مختلف غیر فقاریه که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم، که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره، که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها و دیگر انجام میشه، که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره، که در کرم زمینی از خاص تنفسی وجود نداره و میتبادله گاز از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده، که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده، که در خارپستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلقه یا یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه، که در هر حلقه یا یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از یا صحبت کردیم، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی القا متقابل داره، که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه و یه حالت هرموفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به صحبت کردیم شاگردان عزیز، که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه، که میستحاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه، که بعضی از حیوانات وقتی که در تاکه بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاکه بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله یاد میشه، که استحاله به دو نوع است، یک استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه و استحاله نامکمل استحاله میباشه که همین مراحل تخم بتیته شفیره و بالغ نمیداشته باشه، مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم، که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنید، البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیض علل تولد صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که این تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و نمو میکنه، و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با جدا رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان تخمه القا نشده از طریق محبل خارج میشه که به نام حیض هم عادت محوریت میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه. که حیض در خانم ها 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخمگذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملیه یکجا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزیگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلی تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسل جنس مونث میشه، که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از او داخل از او تخمه میشه. بعد از راجع به انکشاف جنین شاگردان از این صحبت های داشتیم که بعد از او که جنین خود را در هم غرس کنه پلاسانتاش رو به انکشاف میکنه، که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگ های خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم، که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره، که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که در جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه با یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبانه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که در این مرحله جنین توسط یک نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم، که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان به خود میگیره، که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات رو حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه، و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم، که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه، که در هفته 32 با چشم های طفل میتونه باز بسته شوه، و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه، و گفتم میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام پیدا میکنه، که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه، یا هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن، که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه، که تمام این عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه، که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دایی است، که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه. که می بعد از اون راجع به سیستم ریشه یا همرود سیستم صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه عمده و اساسی می ده باشه، که یکی از وظیفه ازی می باشه که ریشه برای نبات آب و منال های منحل در آب را تهیه میکنه، که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و به ساقه و برگ ها که هر دو بنا نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز، وظیفه دیگه ریشه ای میباشه که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجعه به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم که ساختمان ریشه چی میباشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه، که بعضی حجرات که از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مومانند در تشکیل می ده و سطح ریشه را زیاد می سازه، و زمانی که آب و منرال توسط ریشه های مومانند یعنی اپیدرمیس جذب میشه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی یا هم انساج انتقالی واقع هستند نفوذ میکنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروپی از حجرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه، چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به انواع ریشه صحبت های داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسیار نواستن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر دارد، که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن، و نباتات دومشمه یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان هستی هم فایبرس روتس از شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت میباشه نباتات الفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جا و غیره میباشه، و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشمی یا هم یک بالای معمولا ریشه های افشان دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستن که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل در یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستن، مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر و رشقه، و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه، مانند لبلبو، زردگ، شلغم و غیره، که برای ای که میکانیزم انتقال ها و منرال هایی که منحل در آب هستن ایر از ریشه بساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میایم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پرشر یا فشار ریشه، اگر ساقی نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شده و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شده شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه، که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه، که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خوش آگدان عزیز، بعد از این راجع به حرکت آب و منحل ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت، بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برگ‌ها حرکت میکنه، که سطح برگ‌ها توسط سوراخ های زیاد پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه، که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برگ‌ها به صورت بخار زایی میشه، که امی مراحلش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن یا هم باز میباشن، بخارات آب از برگ‌ها به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه، که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه، که مرحله دومش انساج زایلمانند است که انساج زایلمانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه، که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه درستوانی زلم به طور دامدار صورت میگیره، که و میخاطر از وقتی که ترق صورت میگیره تمام آبی که در سطور زلم وجود داره به طرف بالا کشده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه. و مرحله سیومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره، که امی آب داخل زلم میشه و مقدار از او از طریق ترق فضایی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به حجرات محافظ و ترق صحبت همی داشته باشیم، یا هم گارد سلت ان ترانسپریشن، که هر سوراخ برگ توسط یک یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن سمات هم سوراخ میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات ویل و از هم دور شه و باعث شوک یا باشان که وابسته شدن سمات طریق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن سمات میشه و طریق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن سمات عملی طریق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه هاش نشدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات بدست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز، ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ‌ها ارتباط میده وظایف زر را هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشد شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب میکنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه و برگ‌ها کمک میکنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتیز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن و گردافشانی هم پولینیشن کمک مینماید. و وظیفه دیگر ساقه میباشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده، چنانچه که زایلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه به برگ انتقال میکنه، همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتیز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده. و وظیفه دیگه ایش میباشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه، چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت میگیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز دارد را میباشه. و بعد از راجع به ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتیز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه، بدن از طریق انسج فلویم با تمام بخش انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعض حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدهی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خواب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برکا به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استومات ها باز میشه بخارات همه از آب از برکا به طرف خارج نشان میکنن. انساج زلم مانند یک ستون آب از ریشه تا برک امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برک توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نبات ها در شکل و جسامت از همدیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما معلومات به دست آوردیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه میداره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده و همچنان ساقه مواد را ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن ازش ما میتونین که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف ساقه را نام برید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
رخ رخش چون ماه تابان است امشب، ببین سر خیلی خوبان است امشب، رخش چون ماه تابان است امشب، ببین سر خیلی خوبان است امشب. We'll be right back.